بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 214، سطر 10. و اما الذی یقال انه لو کان یتحرک علی الاستداره لکان له شکل مستدیر و کان نصف و قطره کلیه ما لا نهایت له فتوزا افو ما لا نهایت له. کان نصف و قطره کلیه ما، هم نصفه رو باید نصف کنید، هم کلاهما رو باید کلیهما کنید. بله، نصفه است. بحثمون در این بود که مقدار نامتناهی یا عدد نامتناهی نداریم. بر این مدعا دو دلیل تا حالا اقامه کردیم. دلیل اول برهان تطبیق بود، دلیل دوم خلاصش این بود که جسم بی نهایت حرکت نمی کند و اجسام تماما حرکت می کنند، پس هیچ کدومشون بی نهایت نیستند. این دلیل دوم بود. الان می خوام وارد دلیل سوم بشیم. دلائلی که برای عدم تناهی واجب الوجود گفته شده، دو جور این فرمای شما دو جور میشه معنا کرد. یکی این که خدا نامتناهی است، یکی این که فعل خدا نامتناهی است. وقت شما میخواد از عدم تناهی خدا یا عدم تناهی فعلش استفاده کنی در ماننفی، ظاهرا جا نداره، چون ما در اول فصل قبل بود ظاهرا گفتیم که بحث ما در عدم تناهی اجسامه، به عدم تناهی مجردات کاری نداریم. پس این که خدا نامتناهیست درسته، ولی از اون نمیتونیم استفاده کنیم برای بحث خودمون. بعد مطلب دوم این که از فعلش استفاده کنیم، بگیم خدا نامتناهی است پس فعلش هم نامتناهی است، که بگیم فعل با فاعل بالاخره ارتباطی داره، اگر اون نامتناهی است اینم نامتناهی است. جواب اینه که درسته فعل خدا نامتناهیه، اما فعل خدا چیه؟ جسمه. فعل خدا وجوده که از ازل تا ابد رو پر کرده، نامتناهی هم هست که با اسمشو در عرفان میذارن وجود منبسط. این وجود منبسط از ازل تا ابد و پر کرده، تمام موجوداتی که میان بهرمند از این وجودن، یعنی سهمی از این وجود میگیرن و موجود میشن. در قیامت هم این تعیناتی که برای موجودات پاک میشه و این وجود منبسط باقی میمونه. وجود منبسط هم نامتناهیست، اما این وجود منبسط کاری به جسم نداره، کاری به مقدار نداره. این که فعل خدا واحده درسته، خدا واحد است پس فعلش هم واحد است. خدا نامتناهی است پس فعلش نامتناهی است. اما بحث ما در جسمه، جسمی که از تعینات وجوده. آیا تعینات وجوده، این یکی از تعینات وجودم نامتناهی است یا خود وجود نامتناهی است؟ خود وجود نامتناهی است قبول داریم، ولو فعل است ولی نامتناهیه. اما این که این مرتبه از وجود یا این تعین وجود که اسمش جسمه، اسمش مقداره، اسمش عدده، اینا بخوان نامتناهی باشن، این الان مورد بحث ماست. با اون دلیل نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم بگیم چون خدا نامتناهیست نتیجه میگیریم فعلش نامتناهی است، اگر فعلش نامتناهی است پس مقدار هم نامتناهی است، فعل خدا که مقدار نیست. پس از اون طریق شما میفهمید نمیشه پیش آمد. خب حالا این سوال دوم یه خورده به مطلب نزدیکتر از اون سوال اول. سوال اول خیلی دور بود، یعنی رفتیم سراغ خدا و فعل خدا که اصلا با مقدار خیلی فاصله داشت. سوال فعلی شما در مورد زمانه، زمان کمه، منتها کمه متصل غیر قار و مقدارم کمه متصل قاره، این دو تا هم خیلی مناسبن. شما میفرمایید که همونطور که زمان رو نامتناهی میکنیم جسم هم نامتناهی کنیم، بگیم همون دلیلی که بر عدم تناهی جسم اقامه میشود همون دلیل بر عدم تناهی جسم اقامه شود. خب دلیلی که بر عدم تناهی زمان اقامه میشه چیه؟ اینه که میگن اگر بگویی زمان از فلان جا، از فلان مثلا مقطع شروع شده، ازتون میپرسیم قبل از اون مقطع چی بود یا نبود؟ شما حالا میگید یا بود یا نبود. همین که من میگم قبل از اون مقطع، معلوم میشه قبل از اون مقطع من قبلی قائلم و قبل خود زمانه. یعنی هر کار بکنید بخواید زمان رو محدود کنید نمیشه. علتش هم اینه، از بعد بخواد محدودش کنید کلمه بعد رو باید به کار ببرید. بگید خب حالا تا این مقطع زمان آمد بعدن چی میشه؟ همین که میگید بعدن چی میشه، معلومی زمان رو در بعد قبول میکنه. یا میگید از این مقطع زمان شروع شده قبلش چی؟ همین قبل و بعد که شما میارید نشون میده که این مقطع زمان رو که ملاحظه کردید براش قبل قائل شدید که زمان است، براش بعد قائل شدید که زمان است. دوباره به مقطعتون وسیع تر میشه. وقتی مقطع وسیع تر شد دوباره میپرسیم قبل از اون و بعد از اون چی بوده؟ باز قبل و بعد میاد، قبل و بعد هم از سمت زمانه، همینطور زمان ادامه پیدا میکنه، مقطع ها بزرگتر میشه تا به بی‌نهایت برسه. در زمان کاری نمیتونید بکنید، ولی در جسم مشکل این مسئله رو نداریم. شما میگید که جسم از اینجا شروع میشه، من میپرسم قبل از این چی؟ قبل از این دیگه جسمی نیست. شما میتونید بگید جسمی نیست چون قبل زمانه. من وقتی میگم قبل از این جسم چیست یا بعد از این جسم چیست، دارم از زمان سوال میکنم. یعنی کلمه نظم اشتباه بودم، از زمان دارم کلمه به کار میبرم که مربوط به زمانه. اگه کلمه به کار میبردم که مربوط به مقدار بود، وقت شما میتونید بگید پس قبل از این مقدارم مقدار قائل شدی، بعد از این مقدارم مقدار قائل شدی. ولی کلمه که من به کار میبرم مربوط به مقدار نیست، مربوط به زمانه. پس نمیتونید دلیلی که در مورد زمان میامد و بی‌نهایت بودن زمان اثبات میشد، اون دلیل در مورد جرم و جسم یا مقدار نمیتونید به کار بگیرید. نه، قبلیت مکانی میشه، ولی من میتونم نفیش کنم. وقتی شما میگید قبل از زمان چی، نمیتونم دیگه زمان رو نفی کنم، ولی کلمه قبلتون باطل میشه. اما وقتی میگید قبل از این مقدار ما مقداری دیگه داشتیم یا نه، من میتونم نفی کنم، هیچ تناقضم نگفتم، چون کلمه قبل مفادش اینه، قبل یه مطلب زمانیه. شما میگید قبل از این مکان هم مکانی بوده، قبل از این مقدار هم مقداری بوده، لفظی به کار بردید که مربوط به زمان میشده، یعنی معناش معنای زمانی بوده، معناش معنای مکانی نبوده. من میتونم نفیش کنم، بگم قبل نداشته، بگم این مقطع جسم قبلی نداره بعدم نداره. در زمان نمیتونم بگم قبل نداره بعد نداره، چون تا گفتم قبل نداره، قبل خودش زمانه. قبل مکانی دارید میتونی نفیش کنید. قبل مکان، آخه کلمه قبل مال مکان نیست، کلمه قبل مال زمانه. اگر شما در مورد مکان به کارش بردید، شما دارید به کارش میبرید. قبل مال مکان نیست، مال زمانه. شما اگر در زمان خواستید به کارش ببرید نمیتونید نفیش کنید. قبل نمیتونید نفی کنید تو زمان، اما تو مکان نفیش میکنید. قبل نیست، میگید مقدمه بر اینه. میتونیم بگیم نیست، ولی شما میگید مقدمه بر این مکان مکانی داشتیم؟ میگم نه. شما میپرسید مقدم بر این مکان مکانی داشتیم؟ میگم نه. اما بگید قبل از این زمان زمانی داشتیم؟ من نمیتونم بگم نه، چون کلمه قبل کار رفته.
همون مشکلی که توی زمان بود،
گفتیم
قبل از زمان قرمیت زمان هستیم.
به خاطر کلمه قبل بود. کلمه قبلی امر زمانیه.
توی مقدم چطور؟ این اقدم هست و اقدم وقتی میگه یعنی وقتی که تمام میشه افعال تمام میشه میگه اقدم از این انتقای مثلا محدد و جهار.
بله شما میگید مقدمه بر مقدم و فرش نهم چیزی داریم؟ من میگم نیست، کلمم تناقض نداره. شما میگید مقدمه بر این چیزی هست؟ میگم نیست. میگید قبل از زمان زمان نیست یا هست؟ نمیتونم بگم نیست، چون کلمه قبل قبول کردم. من قبول کردم، شما هم قبول دارید که قبل از زمان. قبل از زمان یعنی قبل زمانی دیگه. نمیتونید بگید مکان. آخه قبل مکان نیست، قبل ذاتیش زمانه. شما اگر قبل از این زمان قبل و قبول کردید، قبل این زمان دقیق میگه چی عرض میکنم؟ قبل به من ذاتش زمانه. اگر شما قبل از این زمان قبل و قبول کردید، زمان رو قبول کردید، نمیتونید نفیش کنید. اما اگر قبل مکان، مکان رو قبول کردید. قبل که ذاتش مکان نیست، میتونید نفیش کنید. بگید قبل از این مکان، مکان نبوده، خلا و ملا نیست، هیچی نیست. بله؟
عدم
چی رو؟
عدم تمامی در زمان رو قبول
کرد. بله.
وقتی زمان بدون مکان میشه از این
بله زمان بدون مکان میشه. زمان بدون متحرک، بدون حرکت نمیشه، حرکت بدون متحرک نمیشه. ولی چه دلیل دارین که متحرکتون بی نهایته؟ حرکتش بی نهایت است، نه جسم فلک. جسم فلک از قدیم از ازل بوده، متناهی هم بوده، حرکتش از ازل بوده، زمانش هم از ازل بوده. اصل مکان رو ازلی ابدی میکنید، اندازه مکان رو نمیتونید بی نهایت کنید. بسر اندازه مکان، من اندازه رو بی نهایت نمیتونید بکنید، ولی وجود مکان از ازل بوده تا ابد، اینو میتونید بگید. این معناش اینه که حرکت ازلی ابدی، زمان ازلی ابدی، وجود ازلی ابدی است، نه جسم نامتناهی است. عدم تناهی جسم یعنی اندازه جسم، اندازه جسم متناهیه. با این دلایل نمیتونید بی نهایت بودن جسم رو ثابت کنید، میتونید بی نهایت بودن زمان، حرکت و وجود جسم رو ثابت کنید. بله این در جسم نمیاد. جسم میتونه ازل تا ابد پر کنه؟ اصلا ازل ابد رفتی به جسم نداره، اون مال زمانه. ببینید چیزی از ازل بیاد تا ابد بیاد، این میتونه ازلی ابدی باشه. اصل فلک به قول اینها از ازل بوده تا ابد هم هست. پس وجود جسم ازلی ابدیه، وجود جسم زمان نامتناهی داره، اما اندازه جسم، هیکل این فلک بی نهایت. این الان مورد بحث ماست، اینی که نمیتونید شما از طریق ادله ای که میگید ثابت کنید. نه اون مورد بحثش نیست، حالا مگر اینکه بعدا بحث کنه. الان بحث ما در اندازه جسمه، آیا اندازه بی نهایت برای جسم هست یا نیست؟ همینو داریم بحث میکنیم، به بی نهایت دیگه کار نداریم. ما خیلی از بی نهایت رو قبول داریم، این بی نهایت رو که الان داریم انکارش میکنیم که اندازه جسم، همین اندازه جسم میتواند بی نهایت باشد یا نه. این مورد مورد بحث ماست، ما داریم انکارش میکنیم. منافات نداره که بی نهایت دیگه داشته باشیم، ما بی نهایت دیگه داریم ولی اینو نداریم. چرا؟ جسم فعل خداوندی، ولی فعلیست با اندازه. اصل وجود بی اندازه است، ولی تعینات وجود اندازه داره. نه فعل منتهی نمی کنه، تعینات فعل داره مرز می کنه. تعینات فعل متناهیه، اصل فعلی که عرض نمی کنه متناهیه. اصل فعل خداوند بی نهایته، ولی تعیناتش متناهیه. و الان بحث ما در جسم داریم که یکی از تعینات وجوده، اینو میگه متناهی. این منافات نداره با اینکه اصل فعل نامتناهی باشه.
حالا من
تعینات همشون جسمه؟ تعینات همه جسمه؟ تعینات وجود همه جسم نیستن که، نفس شما از تعینات وجوده، اینو چطور میتونی جز ابعاد قرارش بدی؟ یا عقول از تعینات وجودن، اینو چطور میشه تو ابعاد قرارش بدی؟ یکی از تعینات وجود جسمه، اینا که همه چیز که جسم نیست. بله اگر تعینات وجود همش جسم بود، وجودهای متعین رو کنار هم میشینیم بی‌نهایتش میشدید. جسم ها ممکنه، جسم بدنی ما، بدن ما بی‌نهایته، تعدادش بی‌نهایته، هیچ وقتم کنار هم چیده نمیشه. این یکی از من میره که دیگه میاد، هیچ وقت کنار هم چیده نمیشه. بی‌نهایت جسم ما که نداریم کنار هم بچینیم که یه جسم بی‌نهایت درست کنیم. تعینات میاد، تعینات هم میره، تعینات مادی میاد و میره، اون تعینی که باقی میمونه تعین مجرد، اون بی‌نهایت هم باشه اشکال نداره، مورد بحث ما نیست اصلا. بله تعینات مادی محدود، اصلا بحث ما همینه، بحث ما همینه، تعینات مادی محدودن یا محدود نیستن، نه تعدادشون ها، اندازه شون، تعدادشون هم تعداد موجودشون بی‌نهایت نیست. بله تعدادی که تعاقب داره بی‌نهایته، یعنی از ازل تا ابد این اجسام آمدند و رفتن، بی‌نهایت اجسام آمد و رفت، ولی باقی نموندن. اگه باقی میموندن یه جسم بی‌نهایت تشکیل میدادن کنار هم، ولی باقی نموندن، متعاقبا بی‌نهایت بودن ولی بالفعل بی‌نهایت نبودند. بس اشتباه نشه، بحث ما در تناهی و عدم تناهی اندازه اجسام، فقط همین دیگه، بحث های دیگه در اینجا نیاریم. خب سومین دلیل رو ابن سینا میخواد اقامه کنه، دلیلی است که نمیپذیره. میگه اما الذی یقال، چهار خط بعد میگه فجمی ازالک مما لم افهمه، رد میکنه، چهار خط طول میکشه این دلیل رو بیان میکنه، بعد میگه این دلیل من نمیفهمم. در سطر پنجم صفحه بعد، این صفحه 215، میگه اسا ان یکون عند غیری وجه محقق لبیان ذلک، شاید کسی دیگه پیدا بشه این دلیل رو بفهمه، یه توجیه درستی برای این دلیل بیاره، ولی من این دلیل رو نمیفهمم، یعنی پیش من باطله. من دلیل رو توضیح میدم تا بعد ببینیم ابن سینا چطور ابطالش میکنه. این دلیل ابتدا به این صورت شروع میشه، اگر جسم نامتناهی حرکت دورانی کند باید خودش کره باشد، جسم نامتناهی اگر حرکت دورانی کند باید کره باشد، گویا که جسم مکعب نمیشه دور خودش چرخوند. یکی از اشکالات ابن سینا اینه، میگه در تمام ریاضی ما گشتیم پیدا نکردیم که فقط کره است که میتواند بچرخد، مکعب هم میتونه بچرخه، مخروط هم میتونه بچرخه، اختصاصی به کره نداره. یعنی مبنای این دلیل از اول با باطل شروع میشه، میگه اگر جسمی نامتناهی بود و تونست حرکت دورانی کند باید کره باشد. یه مطلب میگه، بعد وارد بحث میشه، اینو ابن سینا میگه من نمیفهمم، تو تمام ریاضیات اصلا نیافتمش. بعد که وارد بحث میشه اینطور میگه، میگه خب حالا این کره رو ملاحظه کنید، کنارش یه خطی مماس کنید، کنار این کره یه خطی مماس کنید، کرم نامتناهیه، این خط مماس بره تا بی نهایت، بعد از مرکز این کره نامتناهی خطی اخراج کنید که قطر اوست یا نصف قطر اوست، که از مخرج بخواد اخراج بشه به سمت محیط بره میشه شعاع، شعاع نصف قطره، از مخرج بیاد به سمت محیط قسمت پایین یا بره محیط به سمت بالا، در هر طرف بره میشه نصف قطر. شما از هر دو طرف عطر رو رسم کنید، ادامه بدید. ادامه لازم نیست، جسم بی نهایته، ادامه لازم نیست بدید، قطرش هم میشه بی نهایت. شعاعش از یک طرف میشه بی نهایت، از مرکز متناهیست، ولی قطرش رو نگاه کنید از هر دو طرف بی نهایت. تنجا روشن تصویر کردین چی شد؟ یک کره بی نهایت داریم، کنارش یک خط مماس میکنیم که اونم بی نهایته، و این خط رو ساکن نگه میداریم، اسمش هم میذاریم خط ساکن. بعد یه خطی از مرکز خارج میکنیم که اینو میگیم نصف قطر، این خط میگیم خارج من المرکز، یعنی امتداد یافته از مرکز. بله نشینم دوباره پر خط رو مماس میکنیم. حالا بگین در داخل، بگین در پوسته این جسم. حالا این جسم اگه نامتناهی بشه جا برای کسی نمیذاره، ولی جا برای خط میذاره، چون خط طول عمق نداره، عمق عرض نداره، فقط طول داره. این طول پر کرده، حالا به قول شما طولم پر کرده، جا برای طولم نمیذاره. بگید توی پوسته این جسم یه خطی رو ما نصب میکنیم، تو پوستش یا روی پوسته. نه صاف صاف برین تا بالا، چون کره حالا این خودش هم متوجه نیست، کره اون بالاها که میرسه جا خالی میکنه، ولی کره نیست. کره چون حالت گنبدی داره، اون بالاها که میرسه جا خالی میکنه، دیگه نمیتونه همه جا پر کنه. ولی خب برای یه کره بی نهایتی فرض کنید، دیگه نمیدونم چطوری میشه کره بی نهایت. بقول شما پوسته، اصلا ما جسم بی نهایتمون شکل نداره، ولی این داره کره فرضش میکنه. حالا ما با تمام این مسامحات داریم مطرح میکنیم که این دلیل رو داریم مطرح میکنیم با تمام مسامحات، یعنی از همه مسامحات چشم میپوشیم. یه خط ثابتی رو، خط ساکنی رو کنار این کره رسم کنید، بعد قطر این کره رو هم اخراج کنید، قطرشو نه نصف قطرشو که بشه شعاع. نصف قطر از این طرف برید به سمت بالا، نصف قطر از این طرف برید به سمت پایین. بله هر دو طرف به طرف بالا میره. من فرض میکنم که بیرون کره ایستاده باشیم، یه جای وسط ایستاده باشیم، بالا پایین درست میکنم. برای توضیح مطلب دارم میگم، ولی هر جای مرکز به ایستید محیط کره بالا سر شماست، همه جا بالاست، ولی من دارم تصویر میکنم تا مطلب روشن بشه. میگم بالا و پایین، خودتونم متوجه هستین که من دارم چی عرض میکنم. رو مرکز ایستادید میگید بالا و پایین، خب یه دونه شعاع رسم میکنید به سمت بالا، یه شعاع رسم میکنید به سمت پایین، هر دوم بی نهایت. در واقع قطریست بی نهایت، قطریست بی نهایت. اگر شما این کره رو حرکت بدید، این قطر موازی باشد با خط ثابت، تصویر کن چی عرض میکنم، شکل نمیکشیم، تو ذهنتون باید تصویر کنیم، این قطر کره موازی باشد با اون خط ساکن، مثلا عمود باشد بر اونجایی که ما ایستادیم، اینطور میشه دیگه، عمود میشه بر اونجایی که ما ایستادیم. کره رو حرکت میدیم به طوری که قطر با خط ساکن موازاتش رو از دست بده، حرکت بدیم اینطور میشه دیگه، قطر موازاتش با اون خط ساکن از بین میره. به سمت دور شدن از اون خط ساکن حرکتش بدهید، به سمت دور شدن. لحاظ میکنید چه کارش میکنید دیگه؟ مثلا این کره است، این خط ساکن اینجاست، کره رو اینطوری حرکت بدید. مثلا خط ساکن طرف چپ شما قرار گرفته، کره رو به سمت راست حرکت بدید. کره رو به سمت راست حرکت بدین، این خط قطر از خط ساکن دور میشه. اگر کره رو به سمت چپ حرکت بدید، قطر به سمت خط ساکن نزدیک میشه. انتقال از اون خط ساکن یا انتقال به سمت خط ساکن، هر دوش ممکنه. ابن سینا به هر دو اشاره میکنه، منتقل اله او او ان، هر دو رو اشاره میکنه که این قطر منتقل شود از اون خط ساکن، یعنی دور شود، منتقل شود الی خط ساکن، این نزدیک شود. عرض کردم کره رو ملاحظه کنید، طرف چپش که خط ساکنی بذارید، وقت اگه این کره به سمت راست بچرخه، قطری که خارج شده از این خط ساکن دور میشه. اگر کره به سمت چپ بچرخه، قطر خارج شده به اون خط ساکن نزدیک میشه.
مثلا دو طرف شده،
دو
طرفش نزدیک میشه،
بس
اون طرفش دور میشه.
حالا اینا رو عرض میکنم، قطر نگید، شعار رو بگید. شعار رو فرض کنید که دیگه دو طرف نداشته باشه. خودشون هم نسقط میگه، نسقط میگه، میگه شعار. شعا رو وقتی که شما حرکت، وقتی کره رو حرکت بدین، شعا دور میشه. اگه حرکت بدین به سمت راست، شعا دور میشه، حرکت بدین به سمت شب، شعا نزدیک میشه. خب تا چه دور میشه؟ تا این شعا 90 درجه طی کند. بعد از 90 درجه طی کرد، دو مرتبه ادامه بدید، میره سمت نزدیک شدن. لحاظ میکنید چی شد، چی دو میشه، توجه میکنید. این شعایی که رفته به سمت بالا و موازی بود با خط ساکن، وقتی کره رو به سمت راست حرکت دادیم، این شعا دور شد تا 90 درجه طی کرد. بعد از 90 درجه اگه دو مرتبه کره رو حرکت بدین، شعا از اون طرف به خط ساکن نزدیک میشه، دیگه دور نمیشه، میره سمت نزدیک شدن. خب از اون وقتی که دور شدن شروع شد تا وقتی که آخرین درجه دور شدن تمام شد، که از اون به بعد دو مرتبه نزدیک می شد، یه زاویه قائمه تشکیل شد، یه زاویه قائمه تشکیل شد بین دو تا شعاع، بین دو تا شعاع. یک شعاع عمود بود بر بالا سر ما، یه شام افقی زیر پای ما. فرض کنیم ما تو مرکز ایستادیم، اینه ایشون میگه که نصف قطره کلیه ما. نصف قطره یعنی این دوتا قطری که همدیگر رو به صورت عمود قطع میکنند. فرضیشون اونجاست که این فرض رو تحفظ کنید، بعدن باش زیاد کار داریم. اگر به سمت کره رو به سمت چپ حرکت دادید، این قطر میره با اون خط ساکن ملاقات میکنه، بعد دو مرتبه میاد پایین، بازم میبینید همون زاویه قائمه تشکیل میده. این شعاع اولی با شعاع دومی دوتا شعاع نیستا، بر اثر حرکت دوتا شعاع تصویر میکنیم. یعنی میگیم اول که حرکت نداده بودیم کره رو، این خط عمود رو سر ما بود، بعد که حرکت دادیم، خب خط جاشو عوض میکنه، ولی ما اونجا جاشو حفظ میکنیم. وقتی آمد پایین، دو مرتبه اونجایی که زیر پای ما افقی میشه، اونجا هم فرضش میکنیم. یا حالا یا دوتا شعاست، یا اینکه یک شعاست که حرکت کرده، فرقی نمیکنه. حالا فرض کنیم دوتا شعاست. دو تا اتفاق تو این قضیه میفته. تا اینجا تموم شد دیگه، بحث من تموم شد، این تصویر کردیم اصل مسئله. دو تا اتفاق اینجا میفته. یکی این که این چنین بگویید که ما این شعایی که از مرکز رفته بالا مثلش رو از مرکز به پایین رسم میکنیم. قبل از این که نصفش رو رسم کنید بی نهایت بود، حالا نصف دیگرش رو رسم کردید، بازم بی نهایته، ولی شما مضاعفش کردید، مضاعفش کردید، معلوم میشه بی نهایت میشه مضاعف کرد. حالا دو مرتبه از مرکز نصفش کنید، بازم بی نهایت بوده نصفش کردید. میتونید این بی‌نهایت رو که قطر است نصف کنید که دو تا شعاع درست بشه، هر دو بی‌نهایت. میتونید دو تا شعاع رو به هم بچسبونید که شعاعی ضعف شود، ضعف شود، دو برابر شود، بازم بی‌نهایت بشه. خب نتیجه این میشه فتضاعف و مالا نهایت له، یک امر بی نهایت مضاعف میشه، امر بی نهایت نصف میشه، امر بی نهایت مضاعف میشه و این باطله. بی نهایت نمیشه مضاعف کرد، بی نهایت نمیشه نصف کرد. شما قطر رو تنصیف میکنید، یعنی بی نهایت رو نصف میکنید، شعاع رو تضعیف میکنید، یعنی بی نهایت مضاعف میکنه. بی نهایت نه نصف شدن رو قبول میکنه نه مضاعف شدن رو قبول میکنه. شیر بسیاره اول شیر
توی
اشکال کرده بود؟ ولی با اون فرق داره،
به این زبانه دوره ما
در حالی که عرض کردیم بی نهایت رو نصف کردید ضعف کردید، در حالی که بی نهایت ضعف و نصف نمی پذیره. اگه بی نهایت داشته باشیم الان رسیدیم به اینجا که بی نهایت ما نصف پیدا کرد و ضعف پیدا کرد. نصف و ضعف پیدا کردن بی نهایت غلط است، پس بی نهایت داشتن غلطه. هنوز استدلال تموم نشده، ادامه داره، ولی ابن سینا اینجا اشکال داره، میگه من ریاضی خوندم در هیچ جای ریاضی ندیدم که مضاعف کردن بی نهایت اشکال داره و ندیدم که نصف کردن بی نهایت اشکال داره. دو تا اشکال وارد کرد. یک اشکال این بود که شما گفتید بی نهایت اگر به چرخت باید کره باشد، من این نیافتم. یک اشکال اینه که بی نهایت نمیشه نصف کرد، نمیشه مضاعف کرد، اینم نیافتم. بی نهایت هم میشه نصف کرد، میشه مضاعف کرد، ایشون میگه. من نباید اشکالاتو بگم، ولی به خاطر اینکه وقت تو زن شما چیزی نمونه اشکالات ابن سینا رو میگم. استدلال داره گفته میشه، در استدلال نباید من اشکال کنم، باید استدلال تمومش کنم، ولی در ذهن دارم اشکالاتشو میگم که بدونید استدلال اگر براتون شک تولید کرد شکتون بجاست. بعد خود مستدل ادامه میده، من همه را پراکنده دارم میگم، بعدن استدلال جمع میکنم. مستدل ادامه میده بحثو، میگه باید بین دو خط که یکی خط متحرک است کمون شعاعه و یکی خط ساکن است فاصله بی نهایت باشد، بعد بی نهایت باشد. همینطور میشه دیگه. مثلا فرض کنید این خط، این خط در جداره جسم رسم شده و جسم بی نهایت. خب تو مرکز شعاع رو بیرون آوردیم، یعنی نصف جسم رو بین، نصف جسم بی نهایت رو بین شعاع و اون خط ساکن فاصله کردیم، نصف فاصله شد دیگه. وقتی شعاع عمود است رو سر ما، اون خط ساکن هم موازی با این شعاعه، بین شعاع و خط ساکن چی فاصله شده؟ نصف جسم بی نهایت فاصله شده. بله؟ همین دیگه، الان مشکلات همینجاست، همه رو داریم میگیم. اگر جسم بی نهایته، این همه مشکلات یعنی شما اشاره میکنیم، ما اشاره میکنیم توش هست. پس باید از اول بگیم بی جسم بی نهایت نبوده. ولی خب الان دیگه الان داریم تصویر میکنیم. جسمی بی نهایته. یک طرف این جسم، طرف هم ندارم، ولی یک طرف این جسم خطی رو ساکن گذاشتیم، اونم بی نهایت. وسط جسمم که جسم بی نهایت هم وسط نداره، مرکز نداره، ولی گذاشتیم، پیدا کردیم. اونجا از مرکز یه شعاعی خارج کردیم موازی با این خط ساکن، بین این دوتا نصف جسم بی نهایت فاصله شد. تا اینجا روشنه. بعد بچرخونید، بچرخونید این کره رو، این جسم بی نهایت رو به سمت راست بچرخونید. میرسیم به جایی که این قطر، دیگه نمیگیم نصف قطر، این قطر عمود میشه رو اون خط ساکن. همینطور که دارید کره رو میچرخونید، فاصله بین قطر و اون خط ساکن بیشتر میشه تا وقتی که قطر عمود بشود بر خط ساکن و یک زاویه 90 درجه بسازد. حالا بین اون خط ساکن و قطر چقدر فاصله است؟ کاملا یک جسم فاصله است. اینطور میشه دیگه، یعنی بی نهایت فاصله است. جسم که بی نهایت بود، پس بین خطین بی نهایت فاصله میشه، بعد بی نهایت. حالا یه شخصی میخواد این مسافت رو طی کنه، این مسافت بی نهایت رو میخواد طی کنه، در چه زمان طی میکنه؟ در چه زمان طی میکنه؟ بین اون خط ساکن و این قطر. بعد ببینیم چقدر فاصله است بین خط ساکن و قطر، چقدر فاصله است. قطر رو از مرکز عبور بدید، متصلش کنید به خط ساکن. این قطر با خط ساکن زاویه قائمه می‌سازه. زاویه قائمه نسبت به دایره چقدره؟ ربع دایره است. زاویه قائمه ربع دایره است. پس بین این دو خط ربع دایره فاصله است. ربع دایره قابل طی کردن هست. بنابراین متحرک این مسافت بی‌نهایت رو در زمان متناهی طی می‌کنه. همش تناقضه. فیلزم که مسافتی بی نهایت رو یک متحرکی در زمان متناهی طی کنه. چرا در زمان متناهی؟ چون ربع دایره است. ربع دایره که بی نهایت نیست. ابن سینا از طریق دیگه وارد میشه، میگه علت این که از این مسافت باید در زمان متناهی طی بشه، چون دو طرفش بسته است، یه طرفش این خطه، یه طرفش این خطه، دو طرف بسته باشه وسط بی‌نهایت نمیشه، وسط متناهی میشه، والا بی‌نهایتی که نمیشه در دو طرف بسته گذاشت، بی‌نهایت باید هر دو طرفش باز باشه. اگه دو طرف بسته است پس معلوم شه بی‌نهایت نیست، اگه بی‌نهایت نیست در زمان متناهی تو میشه. ابن سینا اینطوری میگه، میگه چون دو طرف بسته نیست، چون دو طرف بسته هست پس این وسط نامتناهی نیست بلکه متناهیه، اگه متناهیست در زمان متناهی تو میشه. گوینده اینا توجه نمی کنه. گوینده میگه که بی‌نهایت فاصله است و چون ربع دایره فاصله است قابل هست که متحرکی در زمان متناهی تیش کند، کاری به این نداره که دو طرف بسته است. اینو ابن سینا میگه دو طرف بسته است، اون میگه که فاصله ربع دایره است و چون ربع دایره است باید تی بشه، در زمان متناهی تی بشه، پس لازم آمد، لازم آمد دو تا اشکال، یکی مضاعف شدن نامتناهی، مضاعف نمیند اینکه چند تا نامتناهی داشته باشی، بلکه لازم میاد یک متناهی رو مضاعف کنی که بزرگترش کنی. یکی هم لازم آمد که نامتناهی در زمان متناهی طی شود. این دوتا محضور این شخص بیان میکنه علی سبیل منع الخلوب، یعنی جمعشون هم ممکنه، ممکنه هر دو محضوری بگیت هست. اگر شعاع رو مضاعف کنی، این شعاع مضاعف باز اون خط ساکن زاویه قائمه درست میکنه، بینشون بی نهایت فاصله میشه به بیانی که گفتیم، و یک متحرکی در زمان متناهی این بی نهایت فاصله رو طی میکنه بازم به بیانی که گفتیم. پس نتیجه این شد، اگر جسم بی نهایت داشته باشیم این مقدم یلزم یکی از دو تالی، یلزم یا جواز مضاعف کردن بی نهایت و نصف کردنش، یا طی مسافت بی نهایت در زمان متناهی و تالی به کلا قسمه باطل، پس داشتن جسم و مقدار بی نهایت باطل. این خلاصه استدلاله، خلاصه استدلاله که ابن سینا نقلش میکنه. حالا بعد از رو بخونی، من تمام توضیحات رو عرض کردم دیگه، از رو خوندنش خیلی معطلی نداره. صفحه 214 این سطر دهم. و اما الذی یقال، اما اون استدلالی که برای اثبات عدم تناهی گفته می شود، این استدلال من نمی فهمم. ایشون میگه من این استدلال نمی فهمم. چرا نمی فهمم؟ سه تا اشکال کرده که اشکالشو من همه رو توضیح دادم. این شخص میخواد بگه نامتناهی نداریم، جسم نامتناهی و مقدار نامتناهی نداریم، زیرا اگر جسم نامتناهی و مقدار نامتناهی داشته باشیم احد المحذورین رو باید بپذیریم، و پذیرش احد المحذورین جایز نیست، پس داشتن جسم نامتناهی جایز نیست. و اما الذی قال که لوکان یتحرک علی الاستداره، این همونطور که از خارج هم از کردم، اگر جسم نامتناهی حرکت استدارهی کند باطل است. میخواد حرکت استدارهی رو برای جسم نامتناهی نفی کند، خب در نتیجه خود جسم نامتناهی نفی میشه. این در واقع غرض اصلیش همینه که حرکت استدارهی رو برای جرم نامتناهی نفی کند. خیلی نظر به این ندارد که نامتناهی بودن جسم رو نفی کنه. حالا میگه اگر جسم نامتناهی داشتیم حرکت مستدیر نمیتونه داشته باشه، که بنابراین عمل لذی دلیل سوم میشه قرار داده بشه برای اصل نفی تناهی. اصل نفیه بله، برای نفی عدم تناهی میشه استدلال قرار داده بشه برای نفی عدم تناهی، ولی اونجور که ظاهر عبارت برمیاد مستقیم داره نفی میکنه حرکت مستدیر را از جسم نامتناهی. بله داریم، اما این استدلال نیست. بله اینو عرض میکنم الان آورده تا بگه که جسم نامتناهی حرکت استداره ای نداره، و اما الذی یقال که انه لوکان یتحرک علی الاستداره، انه یعنی جسم نامتناهی اگر علی الاستداره حرکت کند لکان له شکل مستدیر، با شکل مستدیر داشته باشد، که ابن سینا همینجا رو اشکال میکنه. و کان نصف قطره کلیه ما لا نهایت له، و لازمش اینه که هر دو نصف قطر، چه نصف قطری که موازی است با خط ساکن و چه نصف قطری که عمود است بر خط ساکن، که خود این دوتا نصف قطر را قهرن بر هم عمود میشن و یه زاویه قائمه میسازن، لازم میاد که هر دو نصف قطر لا نهایت له باشد. اون وقت اگر این دو نصف قطر رو کنار هم چسبوندی یه قطر بی نهایت درست میشه، و در واقع اون بی نهایتت مضاعف میشه. شعاید بی نهایت بود، این شعاید یه بی نهایت بود، این دو تا شعا رو به هم چسبوندی یه قطر بی نهایت درست کردی. وقتی قطر بی نهایت درست شد لازم میاد که بی نهایت ضعف پیدا کند، مضاعف پیدا کند، در حالی که بی نهایت نمیتواند مضاعف شود. فتضاعف ما لا نهایت له، ایراد سر تضاعف ها، ایراد سر اون بقیه نیست. لکان له شکل مستدیر رو این گوینده نمیخواد اشکال کنه. کان نصف قطره کلیه ما لا نهایت له اشکال داره، که لا نهایت له نصف شد. تضاعف ما لا نهایت له هم اشکال داره، که ما لا نهایت له مضاعف شد. یعنی اشکال ایشون اینه که چطور ما لا نهایت رو نصف میکنی یا مضاعف میکنی. او کان البعد، این او آورده علی سبیل منع خلو، یعنی یا او محذور لازم میده یا این محذور. محذور دوم اینه کان البعد بین خط متحرک کم و شعاعه، که المفروض خارجن عن المرکز، فاصله بین خط متحرکی که فرض شد از مرکز خارج شده کم و نصف القطره. و خطی که ساکن است، حتی بر اون خط قبلی است، فاصله بین خط متحرک و خط ساکن. خط متحرک چیست؟ المفروض خارج عن مرکز، اونی که فرض شد که از مرکز خارج شد. خط ساکن چیست؟ المنتقل الیه او ان، خطی که اون خط خارج از مرکز منتقل به این خط ساکن می شود، یا منتقل از این خط ساکن می شود، یعنی به سمت خط ساکن می رود و نزدیک می شود، یا از خط ساکن دور می شود. خب کان البعد بین الخطین یسیر و غیر متناهین، یسیر و غیر متناهین خبر کان است، لازم میاد که بعد بین این دو خط یسیر و غیر متناهین، بعد غیر متناهی شود. وقت ثم یلزم، خب بعد نامتناهی شود چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالش اینه ثم یلزم ان یقطع فی زمان متناهین، یقطع ضمیرش به اون بعد برمیگرده، لازم میاد که اون بعد در زمان متناهی طی شود. چرا؟ چون بعد عبارت است از ربع دایره، ربع دایره رو در زمان متناهی میشه طی کرد. و ذالک محالون، این که در زمان متناهی بخوان تی کنیم بود نامتناهی را، یا این که نامتناهی مضاعف شود زالش محالون. این زالش اشاره به همه است. زالش محالون یعنی هر یک از این دو محاله، هم مضاعف شدن و نصف شدن بی‌نهایت محال است، هم طی مسافت بی‌نهایت در زمان متناهی محال است. پس اگر حرکت، دوباره قیاس استثنایی رو عرض می‌کنم، اگر جرم نامتناهی حرکت مستدیر کند، این مقدم یلزم که نامتناهی مضاعف شود یا نامتناهی در زمان متناهی طی شود و تالی به کلا قسمه باطل فالمقدم ایزن باطل. بنابراین جسم نامتناهی نمیتواند حرکت دبرانی کند. توجه شدید؟ این بحث تمام شد، استدلال تمام شد. از فجمی ازالک چه جواب اماست؟ ابن سینا وارد اشکال میشه که بعدا خواهم بود انشاءالله. پس تا اینجا روشن شد. من اول بحث این استدلال رو استدلال گرفتم بر نفی عدم تناهی، ولی استدلال است بر نفی حرکت مستدیر جسم غیر متناهی، اگرچه اونم میشد درستش کرد، اونم درست میشه، ولی استدلال رو استدلال گرفته بر نفی حرکت مستدیر برای جسم نامتناهی. جوابش انشاءالله در جلسه آینده گفته میشه.